بسم الله الرحمن الرحیم. زهد البیان صفحه 676 سطر 11 هم. و ایزن انه کان المعنا الواجبون نصف و ما استثناء لفظ منه لا یسیر الواجب غیره لا یسیر الواجب و غیره و الاول و از هر به حسب لفظ و ثانی به حسب المعنا. قبل از اینکه من بحث شروع کنم، در جلسه قبل آیه رو طور خوندم که باید اصلاح بشه. آیه داره فنس موما فرستم الا ان یعفون او یعفو بلذی به یدهی عقدتون نکاح. یعفونه رو من یعفو نخوندم، مقایسش کردم با یعلم نه، که لام الفعلش مفتوحه و یعلم نخونده میشه. اینجا هم یفهم نخونده، عین الفعلش باشه. لام الفعلش مفتوح، عین الفعلش لام الفعلش رو گفتم، عین الفعلش مفتوحه، یعلم نه عین الفعلش مفتوحه، من یفهم نرم قیاس کردم به همون یفهم نخونده. اما در اف عین الفعل مضارع مذمومه، میشه یعفون، که یعفون نخونده میشه. اگر یعفون نمیشد یعفون نمیخوندیم، اما چون یعفون نمیشه یعفون نمیخوندیم. پس این یعفونه رو من قیاس کردم به یعلم نه و اشتباه خوندم، باید قیاسش نمیکردم به یعلم نه و یعفون نمیخوندم. پس یعفون درسته، نه یعفونه. مثل ینصرنه است، نه مثل یعلمنه. خب حالا بیم بحث خودمون. آیه داشت فنسم و ماپرستم، یعنی در صورتی که زن طلاق داده شود بعد از تعیین مهر ولی قبل از دخول، نصف اون مهر المسما باید بهش پرداخته بشه. بعد استثناء فرموده بود الا ان یعفونه او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. یعفونه رو گفتیم مربوط به نساء، یعنی نساء عفو کند. یعفو الذی بیده عقدة النکاح رو دو جور احتمال دادیم، یکی اینکه مراد ولی باشد، دیگر اینکه مراد زوج باشد. در جایی که مراد زوج باشد ابتدا اشکال کردیم بعد تصحیح کردیم، یعنی اشکال رو برطرف کردیم. و ایزن دنباله برطرف کردن اشکاله، یعنی میخواییم که انهو تأییدی برای احتمال دوم بیاریم. هم اشکالش رو برطرف کردیم، هم میخواییم یه جوری تأییدش کنیم، یعنی میخوام بیان کنیم که مراد از الذی در اینجا زوجه. بعد طرف کردن اشکال رو که گذروندیم دیگه لازم نیست من تکرارش کنم. اشکال شده بود که اف در اینجا صادق نیست، ولی طوری بیان کردیم که اف صادق بشه. حالا مطلب دیگر که تاییدیست برای همین احتمال دوم این است که آیه استثناء کرده، اینطور عبارت فنسم و فرستم، یعنی الواجب و نصف، بعد داره الا ان یعفونه او یعفو بلذی. مفاد آیه به ظاهر این می شود که واجب نصف است مگر این که زن عفو کند، نه همش رو، وقت واجب تبدیل میشه به کمتر از نصف. یا ولی عفو کند نه همش رو، که واجب میشه، واجب تبدیل میشه به کمتر از نصف. واجب نصف باقی نمیمونه، کم میشه. اگر به کلی عفو کرد که هیچی واجب نیست، اما اگر کمتر از نصف رو عفو کرد چیزی باقی میمونه، وقت واجب میشه همون باقی مونده. یعنی واجب ابتداعا نصف با اف تبدیل میشه به کمتر از نصف. وقت لازم میاد که با استثناء خداوند فهموده باشد که واجب عوض شد. یعنی اول بفرماد فنصف مفرستم، یعنی نصف محرور مسمى میشه واجب، بعد با استثناء و عف بیان کند که واجب چیزی دیگری است. ایشون میفهمد این یه مقدار بعیده، اینطور نیست که با عف واجب غیر اونی بشه که اول بود. با استثنای عف، حالا با خود عف بگیم بازی عفی، با استثنای عف واجب عوض بشه، این خیلی صاف نیست. اما در صورتی که الذی رو به معنای زوج بگیریم واجب عوض نمی کنیم، واجب همون نصف مفرستومه. بعد زوج عف می کند، یعنی مازاد نصف رو نمی کند که واجب عوض نمیشه، همون نصف مفرستومه. بنابراین که ولی عفو کند، واجب نصف بود، حالا میشه کمتر. اما بنابراین که زوج عفو کند، واجب نصف بود، حالا نصف. پس این یه نوع تاییدیست برای احتمال دوم. صفحه 376 سطح 11 و ایزن انهو کان المعنا، معنا آیه اینه الواجب نصفون، بعد استثناء میکنه عفو. ایشون میفرماد و من استثناء العفو منهو، وقتی که از این واجب ما عفو استثناء کنیم لا یسیر الواجب و غیره، واجب غیر اون نصف نمیشه. پس باید واجب همون نصف باشه. باز هم اگر ما زوج رو آفی قرار بدیم، عفو کننده قرار بدیم، اون نصف همچنان واجب میمونه، دیگه کم نمیشه، برخلاف این که آفی رو ولی قرار بدیم. اگر آفی ولی باشد واجب کم میشه، یعنی واجب قبلا نصف بود، حالا واجب میشود کمتر. اینطور میشه عبارت الا این که ولی عفو کند که در این صورت واجب نصف نیست بلکه کمتر از نصفه. اما اگه بگیم اگر زوج عفو کند بازم واجب نصفه، ولی بیش از واجبی رو که زوج داده پس نگرفته. خب ممکنه اشکال کنید که در هر صورت الا ان یعفونه استثنا شده، حالا او یعفو الذی بیده عقدت النکاح رو میتونید کنایه از ولی بگیرید، در این صورت باز عف استثنا میشه، و میتونید کنایه از زوج بگیرید که در این صورت واجب عوض نمیشه. توی الذی میتونید مشکل حل کنید، توی یعفونه چی؟ توی یعفونه چی؟ الا یعفونه عف استثنا عفه، و لازمش اینه که واجب عوض بشه، یعنی محضوری که شما گفتید پیش میاد. جواب اینه که ما هرچی کمتر مرتکب محضور بشیم بهتره. اگر الذی رو حمله بر زوج کنیم این محضور کمتر میشه، پس بهتره که ما الذی رو حمله بر زوج کنیم، یعنی کنایه از زوج قرار بدیم، کنایه از ولی قرار بدیم. بعد میفهمد و اولا از هر به حسب لفظ و ثانی به حسب المعنا. الاول یعنی این که الذی رو کنایه از ولی بگیری، این به حسب لفظ، به حسب لفظ آیه مناسب تره، ولی به حسب معنا اون دومی مناسبه که الذی رو معنی زوج بگیری، چون همونطور که توجه کردی به حسب معنا دیگه اشکال پیش نمیاد. استثناء استثنای عف باعث نمیشه که واجب عوض بشه، از این جهت بهتره. پس به لحاظ لفظ بهتره که ما الذی رو کنایه از ولی بگیریم، ولی به حسب معنا بهتره که الذی رو کنایه از زوج بگیریم. خب این کم مطلب تموم شد. در صورتی که زوج آفی باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون به قانونی که شریعت گفته عمل شده، زوجم یه چیزی رو عقد کرده، یعنی یه چیزی رو داده و پس نگرفته. اما در صورتی که عافی ولی باشه، اینجا این مشکل پیش میاد که ولی چه اجازه دارد که حق زن رو کم کنه؟ اون زن خودش اگه عفو کنه خب حق خودش، اشکالی نداره عفو کنه. اما اگه اون ولی بخواد عفو کنه، اون چه حقی داره که حق زن رو عفو کنه؟ حق خودش رو میتونه عفو کنه، حق زنش رو عفو کنه. ایشون میگه دلیل داریم برای اینکه ولی این کارو میتونه بکنه، و چون دلیل داریم دیگه اشکال نمیکنه. ولا استبعاد فی جواز العفو للولی بالنص، این بالنص متعلق به جوازه، به وسیله نص برای ولی جایز شده که عفو کنه. این عفو کردن استبعادی نداره. پس معنای اولم که الذی کنایه از ولی باشه معنای درستیه، اگرچه ما معنای دوم رو به لحاظ معنا ترجیح دادیم، ولی به لحاظ معنا معنای اولم درسته، چون این استبعاد به جا نیست. لکن لابد لعدم تجویز الکل من دلیل، ما گفتیم اگر ولی بخواد عفو کنه کل رو نمیتونه عفو کنه، بعض رو میتونه عفو کنه، یعنی نصف ما فرستم همه نصف رو نمیتونه عفو کنه، بلکه بعضش رو میتونه عفو کنه. خب اگر ولی به نص اجازه عفو پیدا کرد، چه فرقی بین عفو عن الکل و عفو عن الجزئه؟ که شما عفو عن الکل اجازه نمیدید، عفو عن الجزئه اجازه میدید. ایشون میفهمد اینجا هم دلیل، اینجا هم دلیل دلالت میکند بر اینکه عفو عن الکل جایز نیست. لکن لابد لعدم تجویز الکل، یعنی لعدم تجویز عفو عن الکل، این که اجازه نمیدهیم برای ولی که تجویز، اجازه نمیدهیم که عفو عن الکل کند، لابد دلیل این عدم تجویز من دلیزه، باید دلیل داشته باشید که بگویید ولی نمیتواند بیش از جز رو عفو کند، یعنی کل رو نمیتواند عفو کند، باید برای این دلیل داشته باشید، چون نس اجازه عفو به ولی داد، چون اجازه عفو داد فرقی بین عفو عن الکل و عفو عن الجز نیست. شما که عفو عن الکل اجازه نمیدید باید دلیل داشته باشید. بعد میفرماید ولعل لهم دلیلا، شاید برای فقها دلیلی وجود داشته باشه، هم علیه هم علل حمل علی المعنى الاول ایضا، علل حمل رو از گرفتیم بر علیه، شاید برای فقها دلیلی باشد، هم علیه یعنی هم برای عدم تجویز کل، عدم تجویز عفو عن الکل، هم بر این دلیل دارن، هم بر این که الذی رو هم کردن بر معنی اول ایزن دلیل دارن. معنی اول یعنی کنایه گرفتن از ولی، چون ببینید کنایه گرفتن از زوج هیچ معونه ای نداره، خلافی درش نیست، چون زوج واجبی رو تغییر نمیده، زوج یه حقی رو که خودش داشته نمیگیره، به جای لطمه وارد نمیکنه، ولی میخواد حقی یه نفر دیگر از بین ببره، زوج حق خودش رو نمیگیره، حق زن رو از بین نمیبره، اما ولی حق زن رو داره از بین میبره. پس این که حمل کنیم الذی رو بر ولی یه مقدار مشکل به نظر میرسه، ولی دلیل داریم بر این مطلب، هم دلیل داریم بر این که ولی نمیتواند عفو عن الکل کند، هم دلیل داریم بر این که حمل بر معنی اول ایزن جایز است. این ایزن یعنی علل حمل علل معنی الاول ایزن، یعنی همونطور که دلیل داریم علیه یعنی بر عدم تجویز کل، همچنین دلیل داریم علل حمل علل معنی الاول، این ایزن یعنی همونطور که دلیل داریم بر علیه. و هوه یعنی اون دلیلی که ما بر هر دو داریم، هوه روایات که مؤشر علن عبدالسما، دلیل عبارت از زوایات اجماع. خب قسمت بعدی آیه رو شروع میکنی و انتعفو اقرب للتقوا. این که تعفو خطابه به کیست؟ درش احتمالاتی است. یک احتمال اینه که خطاب باشد هم به زن هم به مرد. یک احتمال اینه که خطاب باشد به مرد تنها. یک احتمال اینه که خطاب باشد به مردم. خطاب باشد به مردم جمع آمدنش معلومه، ان تعفو خطاب کل مردمه، یعنی شما عفو کنید. حالا چطوری معنا میشه بعدا معنا میکنید، اما جمع آمدنش اشکال نداره چون خطاب به مردمه. اگر خطاب به زوج تنها باشه، به مرد تنها خطاب کند، اون وقت سوال میشه که چرا جمع آمده با اینکه مرد یه نفره. جواب اینه که به اعتبار افراده، یعنی این طلاق مربوط به یک زوج و زوجه است، طلاق دیگر مربوط به زوج و زوجه دیگر و هاکذا طلاقهای بعدی. وقتی افراد طلاقها را حساب کنید، تو این طلاقها زوجهای متعددی وجود دارند، وقت این خطاب خطاب به همه این زوج است، نه خطاب به یه زوج معین. چون افراد زوجها که به چنین طلاقی دست میزنند مورد خطابند، خطاب را جمع بود. اما در فرض اول که خطاب به زوج و مرأه با هم باشد، اونجا این سوال مطرحه که چرا جمع آورده. اونجا ممکنه بگیم جمع منطقیه، ممکنه بگیم جمع ادبیه. اگه جمع منطقی گرفتیم که هیچ اشکالی نیست، جمع منطقی دو تا به بالا رو شامل میشه. اما اگه جمع ادبی باشه، باز همین توجیه باید بکنیم که به اعتبار افراده. پس این وقت جمعیت و به اعتبار افراد، این هم میتواند مربوط باشد به چند نهو خطام لزوج و المرأه، هم مربوط باشد به او یکون لزوج تنها. این جمعیت رو بنابر هر دو فرض داره توجیه میکنه. جمع آمدن تفو بنابر هر دو فرض داره توجیه میشه، هم بر فرضی که خطاب به زوج و مرأه باشد، هم در فرضی که خطاب به زوج تنها باشد. در هر دو فرض این وضع هست که جمعیت به اعتبار افراد. خب در صورتی که خطاب به مرد باشد یا به مردها، مذکر آمدن این صیغه توجیه نمیخواد. اما در صورتی که خطاب به زن و مرد با هم باشه، گفته میشه چرا صیغه ای که خطاب به هر دو هست مذکر آمده. میفهمند از باب تقلیبه، مذکر بر مؤنث غلبه داده شده و مذکرها و مؤنثها همه مذکر به نظر گرفته شدند، دیده شدند، به حساب آمدن. صیغه هم به صیغه فعل و هم به صیغه مذکر به اونها نسبت داده و خطاب کرده. چنده او خطاب لزوج ملمرعه که در این صورت قل بل مذکر، مذکر غلبه داده شده بر مؤنث، لذا صیغه‌ای که آمده یا فعلی که آمده به صیغه مذکر آمده. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که او یکون لزوج، یعنی خطاب لزوج، یا انتعفو خطاب لزوج است. و جمعیت رو به اعتبار الافراد اصلا در هر دو فرض، چه خطاب به زوج و زوجه باشد، چه خطاب به زوج تنها باشد، جمعیت به اعتبار افراد، یعنی جمع آوردن به اعتبار این است که افراد مردها در طلاقهای متعدد و افراد زنها در طلاقهای متعدد زیادند. و هو معیدون، هو یعنی این که خطاب به زوج باشد، حالا چه زوج با مرعه چه زوج تنها، معید این است که لکون هلافی، زمیر لکونی برمیگرده به رجل، به زوج. معید این است که آفی زوج باشد نبلی. آخه در قسمت قبل آیه اختلاف داشتیم، الذی بیدی عقدت النکاح، که آفیه عف کننده است کیه، زوجه یا اینکه ولیه؟ ایشون میفرماد حالا که خطاب در اینجا به زوجه، خوبه که بگیم در اونجا هم آفی زوجه نبلی. و خب یعنی این که مخاطب زوجه است تأیید میکند که لکونه آفی، که همین زوج هم آفی باشد. تأیید از چه جهته؟ من جهت اسناد العفو الی. که این من جهت اسناد العفو الی رو من مربوط کردم به معیدان. معید است. چرا معید است؟ از این جهت که عفو رو الیه، یعنی به زوج نسبت میدهد. خب معلوم میشه اون الذی هم که قرار بود عف کنه کنایه از زوجه. آیه داره و ان تعفو اقرب للتقوا. بعضی گفتن این اقرب للتقوا قرینه است بر این که ولی عف کننده است. ایشون می فهمد عف ولی دلیلی نداریم که اقرب للتقوا است. چون احتمال بگیم عفو زوجم اگه حالا بالاتر نباشه کمتر نیست. و کون العفو من الولی اقرب. اقرب خبر مبتدا است، خبر کونه، یعنی اقرب للتقوا. غیر معلومه این که عفو ولی اقرب باشد و عفو زوج اقرب نباشد، این غیر معلومه. این اقرب رو اقرب من عفو زوج نگیریدن، نمیخواد بگه و کون العفو من الولی اقرب من العفو من الزوج، این نمیخواد بگه. اقرب یعنی همون اقرب للتقوا که در آیه آمده بود که فرمود به انتقو اقرب للتقوا، یعنی اقرب للتقوا بر عفو ولی صرف می کند. مفهومش اینه که بر عفو زوج صرف نمی کند. ایشون می کنند غیر معلومه. لکن المناسب لحصر الافی فی ها و فلولی کن خطاب لهم. این مربوط به کنه و خطاب زوج و المرء است. گفتیم که خطاب لزوج و للمرأه است. حالا میگیم اگر کسی آفی رو ولی بگیرد خطاب لزوج و للمرأه نیست، خطاب للولی و للمرأه است. گفتیم کنه و خطاب لزوج و للمرأه، حالا میخوام بگیم کنه و خطاب للولی و للمرأه. میگیم مناسب با این که آفی ولی باشد این است که خطاب هم به مرأه و ولی باشد. بله اگه آفی مرد باشه مناسب اینه که خطاب به مرد و زن، یعنی زوج و زوجه با هم باشه. لیکن المناسب لحصل آفی فی ها و ولی، مناسب این که حس کنیم آفی رو در زن و در ولی، کن خطاب لهما، اینه که خطاب به هر دو باشه، خطاب در انتفو به هر دو باشه، یعنی به ولی و مرئه باشه، یه زوج دخالت نکنه. آخه ایشون الان گفت این که خطاب به زوج شده تأیید میکند که مراد از الذی هم زوجه. حالا میگه نه، اگر ما مراد از الذی رو ولی بگیریم خطاب هم به ولی میشه دیگه، به زوج نمیشه. که شما بخواد از این که خطاب به زوج است نتیجه بگیرید که آفی هم زوجه، ممکن از اول کسی بگه خطاب به ولی و مرأه است نتیجه بگیرید که آفی هم ولی و مرأه است. و فقط یقال و معل مصلحته یکون و اقرب من الولیه ایزن، اقرب رو به معنای اقرب و تقوا گرفتن، اینجا دیگه اقرب رو داره با من تمامش میکنه، میگه گاهی گفته میشود اگر مصلحتی باشد یکون و زوج اقرب من الولی ایزن. همونطور که ایزن رو میخوام معنی کنم، همونطور که زوجه از ولی اقرب است، زوج هم از ولی اقرب است. ممکنه کسی بگه با وجود مصلحت اینطوره. خب تا اینجا توجه شدید؟ سه تا احتمال شد. یک احتمال این که خطاب به زوج و زوجه باشد، احتمال دوم خطاب به زوج باشد، یه احتمال سوم هم اضافه کردیم که خطاب به ولی و زوجه باشد. خطاب رو به زوج نگرفتیم بلکه به ولی و زوجه گرفتیم. سه تا احتمال شد. حالا احتمال چهارم میدن و یحتمل ان یکون المخاطب الناس، ممکنه مخاطب به انتفو همه مردم باشن. خداوند به همه میگه عفو کنید. خب اون وقت اگر خطاب به همه مردم باشه معناش این میشه، یعنی قرض این میشه که عفو از همه انسان ها خوب است، نه یعنی در این مسئله ازدواج بخشی از مهر رو عفو کنید، بلکه در همه جا هر حقی رو عفو کنید. اصلا عفو کردن کار خوبیه، اینو میخواد آیه بگه. اگر ما خطاب رو به همه مردم بگیریم یعنی از این مسئله که توش هستیم بیرون بیاییم، انتفو رو تطبیق نکنیم بر این مسئله که درش هستیم، انتفو رو آن بگیریم. به کل مردم میگوید همه تون هر چیزی رو عفو کنید بهتر از اینکه انتقام بگیرید یا پافشاری کنید بر پس گرفتنش. میخواد در این آیه حسن عفو بیان کنه، نه حسن عفو از چه کسی، زوج، ولی، زوجه، به این اصلا کار نداره. بلکه به طور کلی میگه عفو چیز خوبیه، اونم نه تنها در این مسئله ای که الان توش هستیم بلکه در همه جا. و یحتمل ان یکون المخاطب الناس، یعنی این مخاطب در تعفو اقرب التقوا مردم، کل مردم باشه، نه فقط مردمی که طلاق میدن. یعنی این که ذیل آیه آمده مقید نمیشه به اون که از صدر آیه آمده، بلکه یه قانون کلی است. اون وقت ولقرز یعنی بنابراین که مخاطب ناس باشد قرز این چه میشه، والقرض این است که اف اقرب لتقواس من ای حد امکان، از هر کس میخواد باشه. ولایکون الغرض کونه، یعنی کون الافه اقرب از ناحیه شخصی، اصلا به شخص کار نداره. آیه نمیخواد بگه زوج زوجه ولی، اصلا به هیچ شخصی کار نداره، بلکه مجرد حسن عفو رو مخاطب بیان کنه. مخاطب بفهم بس اصلا عفو یه چیز خوبیه، از هر چیز خواست ساتر بشه تو هر مسئله از مسائل، چه مسئله طلاق چه مسئله دیگه. بلا تنسل فضل رای نکن، فضل در اینجا به معنای برتری نیست که ببینید کدومتون بر دیگری برتری دارید. اینجا مراد از هست تفضله، یعنی فراموش نکنید، تفضل بکنید. حالا زن بخشید، شما که مردید تفضل کنید، اونی که اون بخشیده بهش بدید، اونی هم که طلب نداره بهش بدید که دیگه تفضلتون کامل بشه. داستانی هم نقل میکنم که زنی رو کسی طلاق داد و تمام محروبش داد، بفتن که این نصف بیشتر طلبکار نیست، گفته میخواستم تفضلم که آیه قرآن دستور داده مورد عمل قرار بدن، نخواستم فقط حق این زن رو بدن، حقش نیست محمود، درسته، ولی خداوند فرمود لا تنسل فضل بینکم، تفضل هم داشته باشی. من خواستم این مزاد رو به عنوان تفضل بگم. لا تنسو الفضل بینکم، ای لا تنسو ان یتفضل بعضکم علی بعض، ماده فضل و ارزش تفضل آورد، یعنی صیغه فضل، صیغه فضل و ارزش تفضل آورد. گفت تفضل کردن بعضی بر بعضی فراموش شده نشود، ان یتفضل طبیعی مصدر میره معنی میشه تفضل کردن بعضی بر بعضی فراموش شده نشود، یعنی تفضل بکنید. و نقل شده که جبیر ابن مطعم تزویج کرد و بعد طلاق داد قبل المس. خب مهر المس نصف مهر المسما رو بدهکار بود، ولی اعطا جمیع المهر، همه مهر رو داد. فقیل له فی ذلک، یعنی اعتراض کردن نسبت به او فی ذلک در این کاری که کرده، یا در مورد این ازش سوال کردن یا اعتراض بگید یا سوال بگید. فقال انا حق بالعف و عدم نسیان الفضل، من سزاوارترم که عفو کنم. به دنبالش گفت و فضل رو فراموش نکنم، یعنی تفضل کنم، مقدار به عنوان عفو دادم. همون فضل خود رو عفو حساب کرده، یعنی همون معنایی که ما برای عفو کردیم همون معنا رو در ذهن آورده که من دارم عفو میکنم و تفضل میکنم. خود تفضل کردنش روشنه، عفو کردنش هم به همون معنی که قبلا توضیح دادیم که همه معروضات پس نگرفته، الان میگه من سزاوارترم که عفو کنم و پس نگیره. ان الله به ما تعملون بصیر، این ان الله به ما تعملون بصیر رو یک بار حمله بر ترغیب میکنن، یک بار حمله بر ترهیب میکنن. یک بار میگوین خدا کار خوب شما رو میبیند، پس بنابراین انجام بدی تا بعدن پاداش این خوبیشون رو ببینید. این میشه ترغیب، یعنی اون چی که بهتون گفتیم دستور به شماست، اگه انجامش دادید کار خوب کردید و ما این کار خوب شما رو میبینیم، بنابراین به دستور عمل کنید تا پاداشتون رو در مقابل این عمل نیکشون بگیرید. این بعد در صورت که آیه رو ترغیب معنا کنید، ولی اگه ترغیب معنا شدید معناش اینه که مواظب باشید، حق زن اینه و حق مرد هم این، تجاوز از حقوق نکنید. اگه تجاوز کردین بدانید که خدا شما رو میبیند و جزای عمل بدتون رو میدهد. ان الله ما تعمل و بصیر، یعنی علیمون به اعمالکم، اعمال رو نگاه کنید چی میگیره، من العفو، عملی که عبارت از عفو، یعنی عمل رو عمل خوب میگیره و آیه میشه ترغیب. بعد میگه فیعوذکم علی، خداوند علیم است به عفوی که شما کردی و برای این عفوی که کردی در شما عوض میده. بعد میفهمد به قوه ترغیبون علی، یعنی ترغیب بر عفو، این آیه ترغیب میکنه بر عفو. بعد میگه و احتمال ترغیب ایزن، یعنی همونطور که احتمال ترغیب میرود احتمال ترغیب هم میرود. چرا ترغیب کرده؟ چون ممکنه یک کسی زیاد از حق طلب کنه، زنه بگه بیشتر از این من بده کنه طلب کنه. احتمال ترغیب ایزن، یعنی ممکنه که این آیه برای ترغیب باشه. ترغیب از چی؟ ترغیب از زیاده طلب حق، لزیاده طلب الحق ظلمن، ممکنه کسی ظلمن حقی طلب کند، حقی که طلب کار نیست. و یحتمل هنا ان یکون الخطاب هنا ایزن آمن، یعنی آمن لناس، ایزن یعنی همونطور که در انتفو خطاب آم بود، احتمال دارد در اینجا هم خطاب آم باشه، خطابی که از لاتنسلفز شروع میشه، لاتنسلفز آم باشه، ان الله به ما تعملون هم خطاب دارد، اینم آم باشه، احتمال داره هر دو خطاب آم باشه. البته ایشون خطاب به ما تعملون رو ظاهرش اینه که داری میگه خواهم باشه، ولی ما لا تنسور هم خطاب لا تنسور هم اضافه کردیم. اگرچه به نظر میرسه که مراد مرحوم محقق همون خطاب در تعملونه. و یختم الان ترهی بیزن که ترهیب میکند از زیاده طلب حق به نحو ظلم. بعد میفرماید و یحتمل ان یکون الخطاب هنا، یعنی هنای در ما تعملون ایزن آمن، ایزن یعنی همونطور که در انتحقو گفتیم و در لا تنسو هم بالاخره حالا قائلین خطاب آمن. خب تا اینجا آیه تفسیر شد، تموم شد. از فدلت میخوام احکام فقیش رو بیان کنیم. بخونم باش، پس این یکی جرم بخونم تموم بشه. حکم فقهی آیه اینه که آیه دلالت میکند اگر مهر المسمایی وجود داشت بعد از طلاقی که قبل المس است باید نصف این مهر المسما داده بشه. اگر مهر المسما تعیین نشده که قبلا گفتیم هیچ ماتعه داده میشه ولی مهر اصلا داده نمیشه، خب آیه ظاهرش اینه که واجبی که عبارت از مهر المثل تشتیر میشه، تشتیر یعنی تقسیم یعنی تجزیه، شرط یعنی جز، تشتیر میشه به طلاق. نه یعنی طلاق باعث جعل حکم جدید میشود، بلکه حکم همونیست که قبلا بوده و با طلاق تشکیل شده، یعنی همه مهر باید داده میشد، حالا که طلاق داده شد تشکیل میشه و نصفش داده میشه. فدلت آیه بر وجوب نصف مهر مسما، اما این وجوب بعد از طلاق و قبل المس. بعد از طلاق قبل المس و بعد الفرز، فرضم کرده که معلوم نیست در اینجا واجب نمیشه، معلوم مسما واجب میشه. فرض یعنی تعیین کرده مهریه، چون مهریه تموم شده پس جای معلوم مسما است. فدلت آیه بر وجوب نصف مهر المسما که واجب است نصف مهر المسما پرداخت شود بعد از طلاق قبل المس و بعد الفصل، هم بیان میکنه که ظرف وجوب چیه و هم بیان میکنه که شرط وجود چیه؟ شرط وجوب نصف چیه؟ شرط وجوب نصف اینه که بعد از طلاق باشد؟ بله، شرط وجوب نصف این است که طلاق قبل المس و بعد الفرض باشد، اون وقت نصف واجب میشود. و ظاهر آیه، یعنی ظاهر آیه این است که همین نصفی که ظاهر آیه اینه که واجب اصل مهریه بوده و با طلاق تشتیر شده، نه واجب از اول نصفه، نه واجب نصف است، بلکه واجب همون کل است، اما این واجب تشتیر شده و تنصیف شده. و ظاهر آیه تشتیر به طلاق است، تشتیر یعنی تنصیف یعنی تجزیه، یعنی تنصیف المهره به طلاق. لا انه یجب النصف نیزه، نه اینکه از اول نصف واجب بوده، این نیزه نیزه در این هنگامی که چنین طلاقی اتفاق افتاده. حکم شرعی وجوب نصف نیست در این وقت، حکم شرعی وجوب کله که و این چنین طلاقی تشدید میشه و نصفشو باید بده. فاول من الجمیع فرز، یعنی تمام مهریه واجب شده بود، اما و واجب بر عقد ان الجمیع، یعنی تمام مهر فرز و واجب بر عقد، بعد و شد که به طلاق، به طلاق تنصیب شد. ولا در اصل کل مهریه واجب بوده. فاول معنی جمعی پر زبا وجبه بالعقد ولی شد تره به طلاق، تموم شد. و علای سبا بس بر اون وجوب علا وجوبه، فدلت علا وجوب نصف مهر مسما و دلت علا استحباب عفو مطلقا، دلالت کرده که عفو مطلقا حسن است. مطلقا حسن است یعنی نه شرط می شود که اون معفو دنی باشد یا فقیر باشد. یا نشد می شود که آفی فقیر باشد نتنی باشد. این دوگو می بهتره. دوتا تموم شد، دوتا دلالت. دلالت سوم و علا استحباب تفضل و احسان. آیه دلالت می کند برای اینکه تفضل و احسان هم صحب. و علای سباب لحباز آیه دلالت می کند برای این که خوب است ولی عفو کنه. برچان اختلافی بود دیگه که ولی عفوش چطوره. البته گفتیم دلیل داریم، ولی میخواد بفهمد که از این آیه هم استفاده میشود که ولی هم مستحب بسعب کنند. البته در مورد ولی قائل به استقلال نمیشه، باید مصلحتی یا اجازه اون دختر اگر اجازش قابل هست زمینه بشه. و علا یعنی باباز دلالت میکنه آیه بر استقلال مرعه در عهد، یعنی دیگه اون احتیاج نداره که مصلحتی همراه عفش باشه. فیل زن فلغده ایزن، ایشون میفهمد اگر نو استقلال در زن هست فیل زمین استقلال در عهد ایزن. چرا گفتید که بله چرا نه، مستلزم این است که زن در عقد مستقل باشد، همونطور که در عقد مستقله در عقد مستقل باشد، که همینجا هم هست در عقد مستقله. عبارت تو دیگه معنا کنم بهتره، بگم اونجا که زن اجازه عقد دارد که ولی بالا سرش نیست، اونجا عقدش مستقل است و عقدش احتیاج به ولی ندارد. دلالت می کند این آیه بر این که زن در عقد مستقل است. اما خب کی در عقد مستقله؟ وقتی که در شخصی بالغ باشه و رشید باشه. خواهی بالغ و رشید در عقد مستقله. فیلزم و استقلال در عقد، یلزم و استقلال در عقد را ایزن. همون که در اولی نمیخواد در عقد نمیخواد. بل علا یعنی بل تدل الآیه علا استقلال الولی در عقد، البته چون آیه اسناد داده به ولی که ولی میتوانه این کارو بکنه، البته اگر مراد از الذی علی باشه، ولی باشه. بل علا استقلال الولی حیث و اسند العقد الی، چون آیه اسناد داده عقد رو به ولی، معلوم میشه استقلال در عف و حتی استقلال در عقد هم داره. این بل علا یعنی بل یدل آیه بر استقلال ولی در عقد، در عفو نمیگیم، در عقد میگیم. دلیلش همینه که خداوند گفته عقده نکاح دست دست ولیه. اگر عقده و گره نکاح و ریشه دست ولیه، خب معلوم میشه اختیار داره در عقد دیگه. بل علی استقلال الولی، بلکه آیه دلالت میکنه و این که ولی هم مستقل است در عقد، زیرا عقد رو به ولی اسناد داده، گفته الذی بیده عقده نکاح. ولی میفهمد الا انه، یعنی مستند الیه بودن ولی یا اسناد به ولی مجمل است، مبین نیست. از الذی بیده عقده نکاح، یعنی از الذی بیده عقده نکاح، این اسناد به اجمال فهمیده میشود، نه به طور کامل. بنابراین نمیتونیم فتوا بدیم که ولی در عقد مستقله، چون آنچرا که ما از این آیه استفاده کردیم به صراحت آیه استفاده نکردیم، پس نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. بله، غیر مبین من الذی بیده عقده نکاح، یعنی از الذی بیده عقده نکاح در نمیاد. ممکنه حالا یه چیزی زمینه بشه، روایتی بیاد استفاده کنیم ازش، ولی از الذی به یدی عقده نکاح اسناد به ولی به دست نمیاد، اسناد عقد ولی به دست نمیاد، به طوری که ما بتوانیم ولی رو در عقد مستقل ببینیم. خب از راور ظاهر میگه نمیسیم، بخونیم بزیم مشکل بعد.